داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر در باره نوردین معلومات داشته باشند، لطفاً به این شماره ما به تماس شده و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0042-25-78-47-773 و یا 0042-27-74-55-99-83 در خدمتتان است.
مهمان آزادی.
محترم مولانا عبادالله سلطانی به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر و همچنان سلام خدمت همکاران تکنیکی شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم.
مثل همیشه در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید، از دوران کودکی و نوجوانیتان بگوید و این که چه زمانی و در کجا روی کره زمین به دنیا آمدید از شما بشنویم، بفرمایید.
همه در ولایت غزنی در سال 1990 میلادی در ولایت غزنی مربوطات مرکز شهر غزنی قره آرزو میگن متولد شدیم. پدر ما زمان سابق در صفوف مجاهدین بودند و قبل از جهاد مدرس بودند در ولایت لوگر، سفیدسنگ لوگر و همچنان در قلعه بختیار کابل وظیفه تدریس را داشتند. بعد از او در جهاد مقدس و بعد از جهاد در سلک قضا 25 سال وظیفه قضا انجام دادند و ما در ولایت غزنی تولد شدیم. در ابتدا تحصیلات ابتدایی و تعلیمات ابتدایی خود را نزد پدر خود و بعدا شامل دارالحفاظ حمزه بن عبدالمطلب در او زمان در قریه ما یک دارالحفاظ بود، حفظ قرآن کریم را تکمیل کردم و بعدا در سال 1384 شامل دارالعلوم عربی جمعی اولیاء غزنی شدم. از صنف هفتم تا صنف دوازده را در دارالعلوم عربی جمعی اولیاء خواندم و بعدا در شامل فاکولته شرعیات پانتون کابل شدیم که در سالهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانوالی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنا مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب که 9 سال پوره شود به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در همین جایی فای وظیفه میکنم.
آقای سلطانی شما در مدرسه آغاز کردین به درس و بعد از او به مکتب و لیسه و باز به شریعت داخل شدین؟
بله آقای نظر، ما درس ها را خود چون پدرم هم ملا بود هم قاضی بود زیادتر درس ها را به شکل درس های ملایی بگیم به می شکل می خواندیم. تنها یک سال که صنف پنج باشه که وقتی من از دارالحفاظ فارغ شدم او زمان دارالعلوم عربی جمع اولیا هنوز ایجاد نشده بود. ما در لیسه علی لالای غزنی در مرکز ما یک لیسه بود، صنف پنجم مکتب اونجا خواندم. بعد از او باز صنف شش به شکل خصوصی بگیم یا در خانه امرای پدرم می خواندم، بعضی درس ها را به شکل خصوصی امرای بعضی مولی صاحبا می خواندم. ای دارالعلوم که شروع شد باز من امتحان سویه دادم صنف 6 و صنف 7. ای دارالعلوم عربی که بود نصاب تعلیمی دارالعلوم های افغانستان در اونجا مضامین عصری هم تدریس میشه، ساینس و کیمیا و فیزیک و بیولوژی و همچنان ریاضیات و هندسه، ای چیزا هم اونجا خوانده میشد. باز بعد از او که از صنف 12 ما فارغ شدیم در امتحان کنکور اختصاصی که با امتحان کنکور عمومی یک جای گرفته شد و ما هم شامل کنکور شده بودیم که باز از طریق سپری نمودن امتحان کنکور ما وارد فاکولته شرعیات کابل.
خب آقای سلطانی بعد از فاکولته شرعیات دیگه کدام تحصیلات عالی داشتین؟
من در خارج دیگر جای تحصیل نکردم. من در یکی از پانتون هایی که در بخش تخصصی فقه حنفی در پانتون فاتح استانبول به شکل آنلاین درس را آغاز کرده بودند در آخر 2021، در آنجا ثبت نام کردم و یک سمستر خواندم و وارد سمستر دوم شدیم. پروسه اوسبیلدونگ اماما در آلمان شروع شد که ما باید ایره باید پیگیری میکردیم و همین دو سال در همین اوسبیلدونگ امام اوسبیلدونگ میگن در آلمان این یک بخش اختصاصی بود برای تنها برای اماما هست و بعضی کسایی که زیل زورگ میگن اینجا از لحاظ روحانی، کسی که افراد را از لحاظ که وقتی مصیبت و مشکل برش میرسه پرورش روحی میتن، تسلی و تزکیه میکنن. این رشته برای ما بسیار اهمیت داشت به خاطر از اینکه زیاد از افغانای ما شما وقتی که از افغانستان در آلمان یا در دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکایی که تشریف بردن، وقتی که در افغانستان تحصیلات عالی داشتن، در از تحصیلات عالی خود که کار نکردن یا مو اسناد و مدارک خود را اینجا در دولت‌های اروپایی به رسمیت نشناختندن، اونو بودن که باز به عنوان یک شخص بی سواد پیش از این دولت هم تمام تحصیلاتشان، تمام زحماتشان، تمام داشته‌هایشان زیر خاک می‌رود. من باید در یک مسیر دیگه برون کار بکنن. و ما همیشه توصیه ما بر تمام دانشمندای ما، بر علما و بزرگوارایی که در افغانستان تحصیلات عالی کردن، همین پیشنهاد میکنم که حداقل اگر زیاد خواندن میتونن زیاد پیش نمیبرن، یک پته بالا ببرن که همین فهمیده شوه و دولت آلمان اونها رو به رسمیت بشناسه که این دیرشته خوانده. این مرحله اوسبیلدونگ یک شانس خوبم بود برای ما که تامو چیزی که ما در افغانستان خوانده بودیم یک مهر تایید هم اینجا در از طریق دولت آلمان هم سر از او گذاشته شوه. و مرحله دومش که خداوند متعال در قرآن میگه که ودخل البیوت من ابوابها، شما در خانه ها از دروازه‌اش داخل شوید. هدف اینجا یک اشاره هست که قرآن اشاره میکنه که شما در نظام ها، در دولت ها، در کشورهایی که زندگی میکنین باید قوانین از اونجا را رعایت بکنین، یعنی به معنی اینکه از دروازه‌اش داخل شوید، کلکین و از اصطلاح دیوالش پایین نشوید. اونمی خودش در داخل شدن در یک مملکت از طریق قوانین خود از اون مملکت است که آدم باید قوانین شرعیات بکنه. این مسائل که باید اماما ریفرم شوه، اماما باید خارجی دیگر اینجا واردات نداشته باشند، چون که بعضی کشورهای خارجی شاید که دست داشتن در رابطه اماما، در نسب و عزل اماما یا نداشتن. والله اعلم این گپا در بین سیاستمدارای آلمان تا بالا میشد و اونا از این مسئله حراس داشتن و نمیخواستن که یک امامی بیاید که از زبان از این مملکت نفهمه، یک امامی بیای فرهنگ و کلتور از این جامعه را نفهمه و او برای مردم، برای نسل جوان چی چیز ارائه خواهد کرد. اینا در صدد از این مسئله بودن که باید یک نهاد تخصصی و تحصیلی ایجاد شوه تا اونا به شکل درست مضامین را تدریس بکنن که یک امام در یک مسجد با اون مضامین سر و کار دارد. در این دو سال 7 مضمون تدریس می شود و این مضامین بسیار رابطه مستقیم با وظیفه دارد. مثلا تجوید قرآن کریم در اینجا خوانده می شود که یک امامی که امامت میکنه باید قرائتش درست باشه و زیاد یعنی بعضی از ائمه ما هست متاسفانه خوب عالم بزرگی هست اما تلاوت قرآن کریمش درست نیست. بنان فوکس بسیار حساس سر مسئله تلاوت قرآن کریم بود. بحث دوم مقارن بود. ما مثلا در جامعه افغانستان ما، شما هم الحمدلله افغان هستین و میدونین که مذهب تشیع و تسنن داشتیم، ولی در تسنن تمام مذهب حنفی داشتیم، ما دیگر مذاهب اهل سنت نداشتیم مثل شافعی و مالکی و حنبلی. اما در اینجا در پشتر یک امام در صف اول و صف دوم و صف سوم از 4 مذهب و فراتر از تابعین مذاهب هم وجود دارند. بنابراین در اوج فقه مقارن تدریس میشه تا یک امام جزئیات مسئله را از سایر مذاهب هم بفهمه تا این یک مشکل، یک فتنه ما بین دو مقتدی ایجاد نشوه و درک بکنه مسئله را. و این یک بسیار یک موضوع مهم بود فقه مقارن ما بین مذاهب خوانده میشه. و همچنان یک مضمون دیگری را به نام ذیل زورگ میگن، یعنی ذیل زورگ یعنی در حالت پرورش روح بگیم که یک امام در حقیقت پدر معنوی جامعه هست. یک نفر اگر یک کس شک قریبش وفات میکنه، او را باید امام عمود تو تسلی برش بده که او آرامش خود پیدا بکنه، توصیه به صبر بکنه، توصیه به آرامش بکنه، غم شریکی با او بکنه. مثلا یک کسی در شفاخانه هست، مریض است، یک کسی در زندان هست و این مردم ها را باید ائمه از طریق روحی و از طریق آیات قرآن کریم و از احادیث نبی علیه السلام اینها را برشان آرامش ببخشه و همو دردشان هم ملهم بسازه. و این موضوع را در افغانستان هم ائمه ما امام ها این کار را میکردن، اما به شکل تخصصی یک کسی وظیفه خود را نمیدانست که ما باید چی کار بکنم. یک مضمون دیگر را به نام پیداگوژی یا گیمند پیداگوگیک میگن، در اینجا پیداگوژی جامعه در روش تدریس میگفتیم. ما در شرایط یک مضمونی به نام روش تدریس داشتیم، اما اینجا بسیار به شکل تخصصی که یک امام باید روزمره کتابچه داشته باشه و اگر روزانه به یک مشکل برمیخوره این مشکل خودش چطور حل میکنه، وظیفه امام چی هست در قبال مقتدیاش، وظیفه امام در رابطه اطفالی که برای درس میآیند، یک طفل از خانه برآمده به نام ازی که در مسجد میآید درس خواندن، اما در مسیر راه این طفل اختطاف شده، یا اینکه در داخل مسجد یک مشکل پیش شده که بچه مثلا یک طفل اوگار شده، چی شده؟ برخورد امام به عنوان مسئول چی باید بوده باشه؟ یعنی مسئولیت ها را بیشتر متوجه می سازه که چی کار مربوطشان میشه، چی کار نمیشه و در چی کار باید اینا دخل داشته باشه. همچنان مضمون دیگه بود به نام سوسیال اربیت. این مضمون سوسیال هم یعنی در حقیقت به نام اجتماع ما شما میگیم، یعنی قوانین اجتماعی را که در جامعه چی کارها باید شه و نقش مساجد چی هست، در اینجا مساجد با کدام ادارات سر و کار داره، کدام ادارات میتونه که مساجد حمایت بکنه، کدام ادارات ربط با مساجد نداره و همین مسائل نشان میداد. و یک مضمون اساسی خیلی خاصی به نام پولیتیش بیلدونگ، یعنی درس سیاست و تاریخ. این مسئله بسیار از این مضمون ما بسیار زیاد آموختیم. در این مضمون قرون وسطایی و ظلم و جبر کلیسایی که سر جامعه گذاشته بود و به نام دین سر مردم کارهای شاقه تحمیل میشد و کلید جنت و دوزخ فروخته میشد و هر کسی که پاپ می بود او صاحب اختیار همه چیز بود و اگر او چیز حلال میکرد حلال بود، اگر چیز حرام میگفت حرام بود. و همین فاصله ای که چرا مردم در اروپا از دین، از کلیساها فاصله گرفتن، چرا روی گردان شدن، چرا متنفر شدن، بنابراین در اسلام نباید ما چنین کاری را بکنیم که خدای نخواسته مردم از دین متنفر شوه، از مساجد فاصله بگیره و مسئولین مساجد، ائمه، کسانی که به نام دین، ما در اسلام به نام رجال دین نداریم، نباید که خود را به اصطلاح در گردن مردم تحمیل بکنن و مردم برده خود بسازه به نام دین. هر چیزی که ما گفتم این دین است باید قبول بکنی، چشم پوتایی قبولش بکنی. این چنین نباید بوده باشه. ما باید از تاریخ درس بگیریم و ما باید اما جایگاه خود را درک بکنیم که رول ما، وظیفه ما فقط وصل کردن مردم با خدا هست، نه اینکه ما خود را بر بالای مردم واجب الاحترام با صلاحیت بی مسئولیت بسازیم. امام اوس بیلدونگ اسلامش کلیک دوچلند، دانشگاه اسلامی آلمان.
در این دانشگاه کی درس میتن؟ دادا از کجا میان درس میتن و به کدام زبان ها؟
درس در این دانشگاه به زبان آلمانی داده میشه. تمام مضامین به زبان آلمانی درس داده میشه. خوبی دیگه ای که این دانشگاه داره، الحمدلله یک بسیار کار خدمت بسیار خوبی را که اینا کردن، مضامین را، زیادتر مضامین را از زبان های عربی خصوصا اینا به آلمانی ترجمه کردن. و زیاد مواد درسی که حتی ما اگر در مساجد از مواد درسی برای اطفال بالاتر از او استفاده بکنیم، الحمدلله که مواد کافی در دسترس قرار گرفته و زیادتر کتب ترجمه کردن. و اساتیدی که در اینجا تدریس میکنن ترک هستن، عربا هستن و از خود آلمان هستن. دکتر مارتین استاد زلزرگه ما بودن، اونا آلمانی هستن. مارتین اینا در سوریه تقریبا 13 سال در سوریه تحصیلات کرده بودن. خودشان آلمانی هستن، پدر و مادرش آلمانی است، آلمانی اصل است، ولی که در سوریه او 13 سال اونجا تحصیلات خود انجام داده بود، صحیح عربی میفهمید. و دیگه استادا مثلا استادایی که ترک بودن در مصر تحصیلات کرده بودن، دکتر مراد چلایان، اینا از هر فارغ بودن. به می شکل استاد ما از استاد تجوید ما از تونس بودن، از جامعه تونس فارغ بودن در حد دکترا. و اینا بر علاوه از اینکه در این انستیتوت یا به استادی مرحله اوس بیلدونگ استاد هستن، در دانشگاه های آلمان هم اینا سمت استادی را دارن، پروفسور هستن. اونا یکی اصلا بسیار مردمای مخلص، مردمایی که معتدل و اعتدالگرا بودن. یعنی در این دو سالی که ما همراهشون بودیم ما بسیار چیزا را پیشون آموختیم. واقعا مردمای بسیار صمیمی، دیدگاهی بسیار با اعتدال، به دور از افراط و تفرید. یعنی الحمدلله، یعنی ما به اصطلاح یک کسی بودم که بچه ملا هستم و مدرسه خواندگی هستم و شریعت خواندم. یک کسی شاید تو بگوید، بعضی ها خود میگن دیگه ولی اوجا برین شما رو مشروعی میکنن یا چطور است، یا گپای تبلیغاتی که امور ضرب المثل دین. روز به کسی گفتم که اگر دستم که در آلو نرسید میگن آلو ترش است، یا الناس اعداء لما جهلوا. ولی در حقیقت مسئله این من لازم میبینم، حتی آقای نظر اگر نظر ما را کسی بپذیره که در افغانستان میتونه چیز باید باشه، در دیگه کشورهای اسلامی باید همینطور برای یک دوره تخصصی دو ساله باید بر اماما باشن تا اماما جایگاه خود را درک کنن، مسئولیت خود را بشناسن. و چطور امام در حقیقت یعنی مسئولیتی بسیار بزرگ است، او را باید بفهمن.
امین جا آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده میشه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان، وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس میکنن، خوب یک قمچین کاری میکنن، یعنی کت چوب میزنن در دستشو خوب لط میکنن. دهیت شرایط این چیزها را که در خارج میبینن به این چی تبصره میکنن؟ به این لط کب خو یک انسان اگر تربیه شوه آیندهش خطرناک میشه و رزی که با یک اقته کلان میشه. نظر شما در این مورد چی است؟ نظر خارجی ها چی است؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش میبرد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت میداد. اما متاسفانه در جامعه ما یعنی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگه است. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها عمو مساله را بسیار انعکاس می تاب، رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان می تکین سایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنه، همه مردم اگر می دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین. جالب همین بود، یک طفلک را یک کسی مادرش آورده بود یک روز به درس اینجا در مسجد شیش خیلی بچه می نیجد دیگه درس تا بخوان قرآن کریم یاد بگه چطور بچه هست بچه ها را ای سو سو طرف سهل میکرد طرف سهل میکرد بچه چیز کار داری؟ گفت که چوبیت کجاست؟ من موندم بگه این بیچاره همون تک ذهنیت برای یک طفله که معصومی سبحان الله برای یک ذهنیت پیدا شده که یعنی در هر مسجد امامی که است به نام ملا که است او باید چوب داشته باشه و باید مردم از سر درس قرآن کریم لط کنه و در غیر از او دیگر راه حل وجود نداره. یعنی این بسیار پدیده منفی هست. متاسفانه که اسلام در اصل اسلام این چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقده‌ای به بار میارد، افراد دل سرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از این. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی بینوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا بینوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امون قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی با میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبره، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش خود از او به اصطلاح برخورد میکنه به آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چی از دلیلش؟ همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد، این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چیگونه پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 میگفتن. حال چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه دو دفعه سه دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعداد از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوه؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست، در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نمازها تشریف میارن. در نمازهای پنج وقت تعداد زیاد نفر از در نمازهای صبح، در نمازهای خفتن نفر زیاد از باز در جمعه زیادتر است. باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، چهار دفعه و پنج دفعه نماز ها خوانده میشه و نفوذ جایی نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من نمیفهم در خود بعض کشور اسلامی هم است که در روز اول نمیتونه آدم متوفا را کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه مراحل رسمی از شفاخانه، از تزریق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شد و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا 4-5 روز، 6 روز، 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از اون که باز اونجا شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و دیگه پارا در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس العمل آلمان ها چطور است؟ یعنی وقتی که این مراسم تایی میکنین، مخصوصا اذان دادن صبح ملازان، ایگپا عکس العمل آلمان ها چطور است؟
نرمال است. اذان ما در بیرون بلندگول است فکر نداریم، اذان در داخل مسجد داده میشه. اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شود چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا یک ازدحام شوه، فقط شما در جریان باشین. همینقدر دیگه، بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست، ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن. همین مردم ها دیگه عادت کردن، قدیم مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
در مورد یک کنفرانسی که در این قریب صورت میگیره، راجع به او مگر معلومات بتیم به چی منظور است کنفرانس شما یا کدام مجلسی که گفتین؟
انجمن علمای افغان در اروپا یا در آلمان از مدت یک سال بدین سو، البته یک سال میشه که کنفرانس های ما شروع شد، البته خود انجمن 2 سال شد که ما او را شروع کرده بودیم، ایجاد کرده بودیم. دیگه این انجمن انشالله در تاریخ 12 اکتبر در برلین، مرکز اسلامی فری برلین، میزبان از این کنفرانس است. در اینجا علما و مسئولین مراکز اسلامی، اماما و مسئولین مراکز اسلامی در این مرحله، این عنوانی که در این کنفرانس داره به نام مراکز اسلامی مسئولیت ها و راهکارها، این عنوانش است که مسئولین مراکز صحبت بکنن که با چی مشکل مواجه هستن و راه حلش چی است، ما چی نظر داده میتونیم، چی کمک کرده میتونیم، چی پیشنهاد داده میتونیم برشان. این مسئله این دفعه صحبت میشه. و کنفرانس های قبلی یک دفعه در هامبورگ ما گرفته بودیم پارسال به نام سمینار ابو حنیفه، سمینار علمی بود، علما مقالاتی داشتن در اونجا ترتیب کردن، بیشتر از او به نام انجمن سمینار امیر علی شیر نوایی، سال روز تولد امیر علی شیر نوایی را گرفته بودن، علما اونجا آمده بودن صحبت کردن، در منشن بود، این بار در برلین هست. و الحمدلله از مراکز ائمه و مسئولین مراکز انشاءالله تشریف میارن و یک هماهنگی به وجود میآید، همین مسائل در رابطه مراکز اسلامی و مساجد صحبت میشه.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه، این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده. اگه نگفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس، جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این یعنی درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای همین مردمی که علی بس لا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما با سواد بود، اگر دختر ما با سواد بود، ما خوب خوشبخت هستم با این کار یا بدبخت هستم. اینا ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بزنیم، بهتر است که اینا بگن که جنبه کلتوری عنعنه ما است، بگه مشکل نداره موقع از این مسئله. اگر بگن که عنعنه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دایی درد نمیکنه، میگه سیز خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل زن تلف میشه، خوب تلف شدگی. اما اگر ما ای را پسوند دینی و اسلامی بتیم، ای یک جفا هست، ای یک ظلم است و ای کار در سام نادرست و نباید یک مسلمان ای کار را بکنه، یعنی جفا در فقط دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ایگپا انعکاس پیدا بکنه، این خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی این به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنیم راجع به این؟ چی باید شود که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما مو گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در نیروزا در میرسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنا و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است مثل آقای گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانما در روی دخترها در روی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مساله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم. ما باید تواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده‌های خود سرش فکر بکنید.
بسیار زیاد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماق. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
ای نگار من گلزار من، یک دم بیا در کنار من، پیش از آن که من از جهان دوم، سب سر زنم در مزار من،
ای نگار من گلزار من، یک دم بیا